سلام، به پادکست ترند خوش اومدید. من روزبه محمدی هستم و صدای من از هلسینکی پایتخت فنلاند میشنوید. به ایستگاه پنجم از پادکست ترند خوش اومدید. قبل از اینکه وارد این اپیزود بشیم لازم میدونم یه توضیح کوتاهی رو بدم در رابطه با فاصله‌ای که بین انتشار اپیزود چهارم و پنجم افتاد. خب همونطور که همه میدونیم توی این مدت اتفاقای خیلی عجیب و غریبی توی کشور ما افتاد که طبیعتاً ما رو هم تحت تاثیر قرار داد و واقعاً دل دماغی برای تولید پادکست نداشتیم. بعد مدتی با بچهای پادکست تصمیم گرفتیم که دوباره دور هم جمع بشیم و از این فرصت استفاده بکنیم که سازماندهی بدیم به کارهایی که قبلا توی پادکست انجام داده بودیم و بتونیم یه بازآفرینی داشته باشیم. ما توی این مدت تونستیم وبسایت پادکست ترند رو درست بکنیم به نشانی trendpodcast.net، طراحی‌های جدید به پادکستمون اضافه کردیم، لوگوی جدید طراحی شد برای پادکست ما. ما موسیقی جدید داریم توی پادکستمون، موسیقی که به صورت اختصاصی برای پادکست ترند ساخته شده و کلی کارهای جدید دیگه که شما توی این اپیزود با اونها آشنا میشید. در این قسمت پادکست ترن می‌خوایم در رابطه با لوجستیک، حمل و نقل بار و کاربرد بلاکچین‌ها در لوجستیک و حمل و نقل بار صحبت بکنیم. اول برای شما یک مقدمه کوتاه می‌گم در رابطه با اینکه لوجستیک و حمل و نقل بار چی هست، بلاکچین‌ها چجوری می‌تونن به لوجستیک و حمل و نقل بار کمک بکنن و سعی می‌کنیم با یک سری مثال‌های خیلی ساده با این مفهوم بیشتر آشنا بشیم. بعدش فاطمه خبرهایی رو آماده کرده در رابطه با لوجستیک و حمل و نقل بار که میخواد با ما به اشتراک بذاره و بعد از اون هم آریان یه کتابی رو پیدا کرده که به موضوع پادکست ما مرتبطه و میخواد با ما در رابطه با اون صحبت بکنه. در سکوی دوم یک مهمان بسیار ویژه داریم، دکتر الناز ایران نژاد، استاد دانشگاه سیدنی استرالیا که سالهای زیادی رو در رابطه با لوجستیک و حمل و نقل بار تحقیق و پژوهش کرده. با دکتر ایران نژاد میخوایم راجع به این صحبت بکنیم که کلن وضعیت لوجستیک و حمل و نقل بار در جاهای مختلف دنیا چجوریه، بلاکچین ها چجوری میتونن به اون کمک بکنن و ما چه چالشایی رو پیش رو داریم. ازتون دعوت میکنم که حتما به هر دو سکوی این ایستگاه از پادکست ترن گوش کنید. حمل و نقل کالا موضوع بسیار پیچیده‌ایه. یکی از دلایل این پیچیدگی اینه که مراحل خیلی مختلفی داره و سازمان‌ها، شرکت‌ها و افراد بسیار زیادی توی پروسه حمل و نقل بار دخیلن تا یک بار از مبدأ به مقصد برسه. برای مثال بخش صادرکننده، بخش بسته‌بندی، بخش حمل و نقل جاده‌ای و ریلی، جر و ثقیل‌هایی که بار رو سوار کشتی می‌کنن، بنادر، انبارها، بخش‌های برنامه‌ریزی برای حمل کالا، بخش‌های برنامه‌ریزی در حوزه عرضه و تقاضا و غیره. در کنار این یه پیچیدگی دیگه هم که حمل و نقل کالا داره اینه که برخلاف حمل و نقل مسافر این پروسه باید تا مقصد به طور کامل انجام بشه. یعنی چی؟ در بحث حمل و نقل مسافر وقتی که ما مسافر رو برای مثال از شهر A به شهر B میرسونیم فقط کافیه که برای مثال مسافر رو ببریم تا ایستگاه قطاری که توی مرکز شهر هست یا اونو فقط برسونیم به بندر. اما وقتی از حمل و نقل بار یا کالا صحبت میکنیم وقتی که بار میرسه به بندر تازه کار شروع میشه و اونجا کانتینرها باید بیان بارها رو بذاریم حالا داخل کانتینرها، کامیونها یا هر وسیله دیگه‌ای که ما در نظر داریم و اونها تازه برن به سمت انبارها، بعد از انبارها برسن به دست توزیع کنندگان خردتر تا نهایتاً برسن به دست مصرف کنند. پس این هم یکی دیگه از دلایلی که ما میگیم که حمل و نقل کالا بسیار پیچیده‌تر از حمل و نقل مسافر از این جهت. حالا میخوایم بریم سراغ بلاکچین ها و ببینیم بلاکچین ها چطوری تونستن تا یه حدی این مشکلاتی که بهشون اشاره کردم و در رابطه با حمل و نقل بار کاهش بدن و یا به طور کامل حل بکنن. اگه بخوام یه تعریف خیلی ساده و کلی از بلاکچین بدم میتونم بگم که بلاکچین یک دفتر حسابرسی کل مشترک و تغییر ناپذیره که فرایند ثبت تراکنش ها و ردیابی های دارایی ها رو توی یک شبکه تجاری تسهیل میکنه. یا یه سری مشکلات توی حمل و نقل کالا وجود داره که دونستنش ما رو متوجه اهمیت تغییر شرایط موجود و رفتن به سمت یک سیستم یک پارچه اطلاعات و در نهایت بلاکچین میکنه. این مشکلات چی است؟ توی سیستم حمل و نقل بار، همونطور که میدونین، مخصوصا توی سیستم‌های خیلی سنتی تر، کاغذبازی خیلی زیاده. یه بوروکراسی خیلی زیادی وجود داره و یک پروسه اداری که ممکنه ماه‌ها طول بکشه تا مثلا مجوز ارسال باری صادر بشه، بارنامه‌ها چک بشه، بعد توی هر هابی که این بارها میرسن دوباره باید این پروسه تکرار بشه و این نیاز به این نیروی انسانی خیلی زیادی داره. اشتباه‌های زیادی ممکنه پیش بیاد و ممکن دستکاری‌هایی بشه در جهت سوء استفاده و بردن منافع مالی و شرکت‌ها هم مجبورن تو همه این پروسه‌ها پول‌های زیادی رو توی حساب‌ها بلاکه بکنن تا بار برسه به دست مشتری. یه جا می‌خوندم که نوشته بود هر روز حدود 140 میلیارد دلار آمریکا پول باید تو حساب شرکت‌ها بلوکه بشه به خاطر تضمین، که این میدونید خیلی پول زیادیه و این پول برای تمام مدت راکت میمونه، در صورتی که این پول میتونه وارد توسعه و تولید بشه. یا مثلا در مورد کالایی که حساسیت خاص دارن مثل داروها، دونستن این که این بار الان دقیقاً کجاست، چه وضعیتی داره، تو چه دمایی داره نگهداری میشه، یا یه سری بارهای خیلی خطرناک ممکنه اورانیوم باشه، ممکنه بارهایی باشه که کاربرد نظامی داشته باشه یا مواد شیمیایی خیلی حساس، مثلا بارهایی حتی مواد غذایی که نباید دماشون از یه حد خاصی تغییر بکنه، این که ما مطمئن بشیم تو همه این پروسه همه این موارد رعایت شده با استفاده از سیستم‌های سنتی شاید کار خیلی غیر ممکنی باشه. یه مشکلات دیگه هم اینه که هزینه‌های ناخواسته‌ای به خاطر این تأخیرها به سیستم اضافه میشه و اگر هم یه جور اختلاف نظری پیش بیاد واقعا فهمیدن این که کی داره راست میگه خیلی سخته، چون توی این پروسه حمل و نقل بار همونطور که گفتم شرکت‌ها و سازمان‌های بسیار زیادی دخیلن، افراد بسیار زیادی دخیلن و به راحتی میشه مشکلات رو گردن نفر دیگه انداخت به خاطر اینکه هیچ نظارتی وجود نداره و اصلا قابل نظارت نیست با سیستم‌های سنتی که وجود داره. بذارید با یه مثال این مشکلات رو بیشتر براتون توضیح بدم. مثلا میدونیم که یک کشتی یا قطار بار فقط یک صادر کننده یک شرکت رو نمیبره. خیلی از شرکت‌های مختلف بارهاشون رو میدن و این بارها بر اساس اولویت رسیدنشون به بندر و ظرفیت کشتی‌ها و اون شرکت حمل و نقل بار بارگیری میشن و میرن حالا داخل کشتی یا داخل قطار یا حتی داخل کامیون‌ها و اونجا ممکنه در یک کشتی از هزار تا شرکت مختلف بار وجود داشته باشه. حالا فرض کنید که این بارها با تأخیر برسه به ایستگاه بارگیری، یعنی این بارها بر اون اساسی که قرار بوده برسه به ایستگاه ترتیبش به هم بخوره، اون بخشی که قرار بارها رو به ترتیب خاصی توی کشتی بذاره با مشکل مواجه میشه دیگه، چون میگه که من گفتم باید اینا رو به ترتیب بذاری ولی این بارها با تأخیر رسیده. خب طبیعتا ممکنه بخواد صبر بکنه تا همه بارها برسه. اگه بخواد صبر بکنه هزینه زیادی بهش تحمیل میشه، ممکنه کارگرا رو مجبور بشه بیشتر نگهداره، اضافه کاری پرداخت کنه، ماشینا رو بیشتر روشن نگهداره و از این دست مشکلاتی که ممکنه پیش بیاد. از یه طرف دیگه ممکنه صادر کننده بار خودش سر وقت رسونده باشه به مقصد، درست رسونده باشه، ولی به خاطر اینکه یه نفر دیگه این کارو نکرده، یه شرکت دیگه تأخیر داشته، اون صادر کننده هم که کارش سر وقت انجام داده ضرر میکنه. حالا فرض بکنید که بارش هم یه ماده فاسد شدنیه و به خاطر این تأخیری که پیش میاد ممکنه که بارش رو از دست بده، از عمر باید بره سراغ شرکت بیمه خسارت بگیره، اینجوری فشار زیادی به شرکت‌های بیمه وارد میشه و نهایتاً در کل میتونیم بگیم که اقتصاد اون کشور تحت فشار قرار میگیره. یا مثلا یه سری وقتا هست که بار باید سر وقت خاصی برسه، ممکنه فاسد شدنی هم نباشه ها، ولی دیرتر رسید دیگه به درد نمیخوره. مثلا همین چهارشنبه سوری خودمون رو فرض کنین یا مراسم سال نو توی کشورهای اروپایی که آتش بازی میکنن، اگه این بار مواد آتش‌زا به وقت رسید، هفته آخر دسامبر رسید، یه هفته قبل سال نو که توی ایران چهارشنبه سوری رسید، اگه نرسید اون جنس یا باید بره تو انبار بمونه تا آخر سال بعد که خیلی هاشون ممکنه از دست بره یا کیفیتش از دست بده و اون کسی که این بارها رو خریداری کرده مجبور یا اونا رو همینطوری بده بره که مثلا انبارش خالی بشه یا به قیمت خیلی ناچیزی بفروشه و نهایتا همه اینها میشه ضرر. اینایی که گفتم تازه خیلی بخشای کوچیکی از مشکلاته که ما نمیتونیم اینجا به همش اشاره کنیم. اما شاید یک راه حل برای همه مشکلاتی که بهش اشاره کردم وجود داشته باشه و اون اینه که ما سیستم‌های سنتی حمل و نقل بار رو ببریم به سمت سیستم‌های دیجیتالی، جایی که بتونیم اطلاعات رو یک پارچه بکنیم، بتونیم از اینترنت اشیا استفاده بکنیم و نهایتاً بریم سراغ بلاکچین ها. حالا می‌خوایم ببینیم که بلاکچین ها به طور دقیق چه کمکی به فرایند حمل و نقل بار می‌کنن. اولین نکته اینه که احتمال دستکاری اطلاعات توی بلاکچین ها خیلی پایینه. همونطور که میدونیم بلاکچین ها اطلاعات رو فقط در یک جا ذخیره نمی کنن. یعنی مثلا همه اطلاعاتی که از طریق بلاکچین ها ذخیره میشه روی یک سرور یا روی یک کامپیوتر وجود نداره. بلاکچین ها زنجیره ای از اطلاعات هستن و این زنجیره ها ارتباط خیلی قوی دارن. وقتی که یک اطلاعات روی یکی از این زنجیره ها بخواد جابجا بشه یا دستکاری بشه، بلافاصله تو کل این زنجیره هشدار به وجود میاد که این اطلاعات داره در جایی تغییر پیدا میکنه. بنابراین اطلاعات روی سیستم‌های بلاکچین خیلی امنیت بالایی دارن و این برای فرایند حمل و نقل بار خیلی مهم و حیاتیه. اینجوری میشه جلوی خیلی از تقلب‌ها و دستکاری‌های اطلاعات رو گرفت. یکی از مزیت‌های مهم دیگه بلاکچین‌ها اینه که از طریق بلاکچین‌ها میشه به اطلاعات شفاف، دقیق و در لحظه دسترسی داشت. دقیقاً دونست که هر بار الان کجاست، چه وضعیتی داره. همونطور که گفتم برای یه سری بارها دونستن وضعیت برای ما خیلی اهمیت داره. مثلا مثل بارهای دارویی که ما الان بدونیم که وضعیت دماییشون به چه شکله. بلاکچین ها میتونن این اطلاعات رو به راحتی در اختیار ما بذارن. در صورتی که با سیستم های قدیمی ممکن این اطلاعات در لحظه برای ما قابل دسترس نباشه. علاوه این که اطلاعاتی که با استفاده از سیستم‌های سنتی هست خب خیلی پراکنده است دیگه. هر سیستمی ممکنه برای خودش یه پایگاه داده داشته باشه، هر کشوری، هر شرکت کوچیک حمل و نقل بار که مثلا ممکنه 3 تا کامیون داشته باشه فقط، اون برای خودش یه سیستم جدا داره و اتصال همین سیستم‌ها با هم با استفاده از سیستم‌های سنتی واقعا کار سخت و شاید نشدنی باشه. اما بلاکچین‌ها این قابلیت رو به ما میدن که ما یک سیستم یک پارچه داشته باشیم، به همه اطلاعات دسترسی داشته باشیم، فارغ از اینکه الان مسئولیت جابجایی این بار با کدوم شرکته. وقتی همه این اطلاعات در قالب بلاکچین سیف شده باشه، دیگه دسترسی برای همه این اطلاعات برای ما خیلی راحت میشه. به علاوه این که ما میتونیم یک سری از نامعینی هایی که ممکنه توی حمل و نقل بار برای ما وجود میاد رو پیش بینی کنیم، مثلا تاخیرها. با استفاده از بلاکچین ها تا یه حدی میشه مدیریت تاخیر رو راحت تر کرد و اگه برای جابجایی یک باری یه مسئله پیش اومد، یه مشکلی پیش اومد، با استفاده از بلاکچین ها ما تا حد خیلی زیادی میتونیم اثرات منفی این تاخیر و این مشکل رو روی کل پروسه جابجایی بار کم بکنیم. مثلا فرض کنیم که یه بار میخواد از لیسبون پرتغال بره به چین. اگه سیستم یک پارچه باشه و مثلا صادر کننده بدون بارش کشتیش ممکنه تو بندر شانگهای خیلی تاخیر بخوره و محمولش دچار مشکل بشه، یا به خاطر موندن طولانی مدت کشتیش توی بندر بار بعدی رو از دست بده، کشتی رو به جای شانگهای مثلا میتونه بفرسته به بندر نانگبو که بهش نزدیکه و اینجوری از تاخیر جلوگیری میکنه. کاربردهایی که گفتم فقط چند تا از کاربردهای بلاکچین تو حمل و نقل کالاست و به این مثالها محدود هم نمیشه. کاربردهای بلاکچین توی حمل و نقل و خیلی از علوم و کارهای دیگه خیلی زیاده، خیلی جذابه و نسبتاً موضوع جدیدیه. پیشنهاد میکنم اگه براتون جالبه حتما به بقیه اپیزود گوش کنید، به خبرها، به کتاب و به خصوص به مصاحبه شنیدنی ما در رابطه با کاربرد بلاکچین ها در حمل و نقل بار و لوجستیک. حالا وقتشه که بریم به ایران، جایی که فاطمه برای ما چند تا خبر جذاب آماده کرده از دنیای حمل و نقل اما مرتبط با لوجستیک و بلاکچین ها که میخواد با ما به اشتراک بذاره. سلام فاطمه، مثل همیشه منتظر شنیدن خبرهای جذابت هستیم.
سلام. تو قسمت قبل توضیحات اولیه رو در مورد بلاکچین شنیدین. حالا من میخوام بیشتر در مورد کاربردهای بلاکچین تو قسمت‌های مختلف حمل و نقل بگم. اولیش که روزبهم بهش اشاره کرد همون حمل و نقل باره. تو جوامع امروزی با مشتریایی که دیگه مدرن شدن دو تا موضوع تو حمل و نقل کالا خیلی اهمیت پیدا کرده. یکی قیمت مناسب، یکی زمانی که طول میکشه تا کالا به دست فرد برسه. که این بسته به چیزیه که بهش میگیم ساپلاین چین یا زنجیره تامین. میگن زنجیرهای تامین فقط به اندازه ضعیف‌ترین زنجیرشون خوبن و تجربه سالها نشون داده ضعیف‌ترین زنجیره این زنجیره تامین همون بخش حمل و نقلشه. تو 2017 که اولین بار از بلاکچین واسه حمل و نقل استفاده شد تا الان خیلی از شرکت‌ها شروع کردن به استفاده ازش. مثلا همون 2017 یه شرکت تشکیل شد به اسم بلاکچین این تراکینگ الاینس که اول برای استفاده بلاکچین تو حمل و نقل با تریلی کار میکرد، اما بعد خیلی زود رفت سمت بقیه حوزه‌های حمل و نقل و اسمش رو هم به بلاکچین این ترانسپورتیشن الاینس تغییر داد. یکی از کاراش هم این شد که بیاد نوع دیتاها و شیوه جمع‌آوری داده‌های این حوزه رو یک پارچه کنه و سعی کنه همه رو موظف کنه از یه نوع داده استفاده کنن که به کار گرفتن بلاکچین رو ساده‌تر کنه. با بچه‌هایی که برای خبرها می‌گشتیم یه خبر از هاروارد بیزینس ریویو برامون جالب شد. مثلا والمارت که یکی از بزرگترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای تو آمریکای شمالیه و حتی ما که اینجا نداریمش اسمش رو شنیدیم، از سال 2019 استفاده از بلاکچین رو شروع کرده. حالا چی شده که به فکر استفاده از بلاکچین افتاده؟ میدونیم که داستان ایده‌های جدید همیشه از یه مشکل یا چالش شروع میشه. استفاده از بلاکچین تو والمارت هم از این قاعده مستثنا نبوده. والمارت مدت‌ها مشکلات مربوط به مغایرت بار و کالا و طولانی بودن پروسه پرداخت رو داشته. واسه اینکه حجم کار دستمون بیاد، مثلا والمارت کانادا سالانه حدود 500,000 تا بار رو از جاهای مختلف کانادا به جاهای مختلف میفرسته. یعنی به طور متوسط حدود 1400 تا محموله در روز که ممکنه صدها نوع کالا هم توی هر کدوم باشه و قرار فاصله های طولانی رو هم برن. حالا واسه اینکه کار حتی پیچیده تر بشه، این بارا رو نمیتونن فقط با تریلیای خودشون حمل کنن و مجبورن از شرکت های باربری دیگه هم واسه حمل کالاشون استفاده کنن. خیلی از این محموله ها مواد غذایی ان که خب اگه ازشون درست نگهداری نشه خراب میشن و واسه اینکه مطمئن بشن محمولهشون سالم میرسه و بدونن چقدر باید به حمل کننده بار پرداخت کنن، نیاز بوده در مورد هر حمل کننده حداقل 200 نوع داده مختلف رو رصد کنه. بعضی از این داده ها حتی ساعتی تغییر میکردن، مثل دمای بار یا آب و هوا. حالا قابل تصوره چه حجم از داده ای به طور روزانه نیاز به پردازش داشته و چقدر میتونه مغایرت ایجاد شه و مشکل ایجاد کنه. در نهایت یکی از مشاوراشون پیشنهاد استفاده از بلاکچین رو میده. حالا چرا پیشنهاد بلاکچین اینقدر به نظر خوب میرسیده؟ چون با بلاکچین میتونستن یه فضایی بسازن که همه بهش اعتماد داشته باشن، در این حال که سیستم رو یک پارچه میکرد و هر لحظه میتونستن تمام اطلاعات رو داشته باشن، میتونستن از درستی اطلاعات هم مطمئن باشن. کسی هم نمیتونسته تغییری توی داده ها ایجاد کنه. اطلاعات بخش‌های مختلف با هم به مغایرت نمی‌خوردن، چون خود این مغایرت‌ها همیشه کلی هزینه زمانی و مالی داشته و حمل‌کننده‌های بار هم همیشه از اینکه پرداختاشون خیلی با تأخیر انجام میشه ناراضی بودن. حالا با بلاکچین به نظر میرسه همه راضین. کاربرد بعدی تو حمل و نقل عمومیه. شما فرض کنین که توی شهری زندگی میکنین که هم مترو داره، هم تاکسی، هم اتوبوس، هم تراموا، هم قایق، هم دوچرخه اشتراکی، هم قطار بین شهری. منظور از قطار بین شهری یه چیزی شبیه قطار تهران کرج. و هر بخش هم به خاطر اینکه کنترل کردنش سخته و به تخصص خاص خودش نیاز داره، توسط یه مرکز مستقل اداره میشه. حالا تو بعضی از شهرها فرد مجبوره واسه اینکه از این شیوه های حمل و نقل استفاده کنه، برای هر بخش هزینه‌اش رو جدا پرداخت کنه. مثلا نوشته بود تو بعضی از شهرها فرد واسه اینکه به مقصدش برسه، حداقل بس 3 تا پرداخت مختلف انجام بده. که میشه تصور کرد چقدر آزاردهنده است. یا مثلا تو بعضی از شهرها فرد برای رسیدن از نقطه A به B، چون مجبور از وسایل حمل و نقل مختلفی استفاده کنه، عدم قطعیت براش زیاد میشه و خیلی وقتا نمیتونه تخمین درستی از زمان رسیدنش داشته باشه. یا حتی اطلاعاتی که بهش دسترسی داره خیلی قابل اعتماد نیستن. ولی وقتی یه سیستم یک پارچه قابل اعتماد داشته باشیم که نشه به راحتی داده‌هاشو تغییر داد و فرد بتونه تمام مسیرهای مختلفو ببینه و از بینشون انتخاب کنه و هزینه رو هم همونجا پرداخت کنه، خیلی شرایط بهتر میشه. اینجا دوباره بلاکچین میتونه نقش اساسی داشته باشه. یا مثلا کاربرد بعدیش برای کارشیرینگه. اول یه توضیح در مورد کارشیرینگ بدم. یه شرکتی میاد مثلا 1000 تا ماشین میخره و این 1000 تا رو جاهای مختلف شهر میذاره. ایده کارشیرینگ اینه که مثلا شما صبح میخواین بریم بانک، با اپی که روی گوشیتون هست نزدیکترین ماشینی که مربوط به همین سیستم هست رو پیدا میکنین. سوارش میشین، میریم بانک، ماشین رو یه جای اطراف بانک پارک میکنین و در همین حال ممکنه یه نفر دیگه چند دقیقه بعد بیاد، همون ماشین رو سوار شه و بره خرید انجام بده. بعد شما دوباره از بانک بیاین بیرون و روی اپ نزدیکترین ماشین رو پیدا کنین و برین سمت مقصد بعدیتون. مثل سیستم دوچرخه های اشتراکی که تو بعضی از شهرهای ایران هم هست. کارشیرینگ یکی از موضوعاتیه که در آینده خیلی فراگیرتر میشه، چون مشکل پارکینگ و محیط زیست دارن روز به روز مشکلات جدیتری میشن برامون و هر راه حلی که این مشکلات رو حل کنه خیلی کمک کننده است و کارشیرینگ هم یکی از اوناست. حالا این اشتراکی استفاده کردن از یه ماشین یه مشکلاتی داره که بیشتر مشکلات امنیتیه. مثلا پیش اومده که فرد نتونسته از اپ موبایلش که برای باز کردن در ماشین طراحی شده بوده استفاده کنه، یا ممکنه یه فرد بتونه هک انجام بده و ماشینو بدزده. اما وقتی از بلاکچین استفاده بشه این احتمالات خیلی کم میشه، یا اگه تصادفی اتفاق بیفته شرکت خیلی راحت و سریع میتونه متوجه بشه که راننده کی بوده. میشه کاربردهای دیگه‌ای هم مثال زد برای بلاکچین، مثل کاربردی که شرکت کروز LLC برای بلاکچین پیدا کرده و داره ازش برای جمع کردن داده های سنسورهای ماشینا استفاده میکنه که بعدش بیاد نقشه های قابل اعتماد تری برای خودروهای خودران درست کنه. یا مثلا میشه تو بیمه خودرو هم ازش استفاده کرد و کلی کاربرد دیگه که احتمالاً سالهای آینده بیشتر ازشون میشنویم. متخصصای این حوزه که میگن 2 تا 10 سال بسته به جایی که از بلاکچین استفاده میشه طول میکشه تا بشه اثرات استفاده ازشو دید.
خب مرسی فاطمه، مثل همیشه لذت بردیم، چقدر خبرهای جذاب و شنیدنی بود. اما الان وقتشه که سفر کنیم به جای دیگه کره زمین، آمریکا، جایی که آریان به ما یک کتاب جدید معرفی میکنه در رابطه با لوجستیک و حمل و نقل بار. آریان سلام، منتظر شنیدن صدای جذابت هستیم.
سلام روزبه و سلام همراهان پادکست ترند. بعد از یک وقفه نسبتاً طولانی بریم سراغ موضوع این قسمت. بلاکچین از سال 2008 کم کم شنیده شد و بعد به مرور کاربرداش در زمینهای مختلف پیدا شد. بیشترم به حوزه آکادمیک وارد شد. تو این اپیزود میخوام در مورد یه مقاله بگم که مال سال 2022 و ژورنال IT ریپلی اکسس چاپش کرده. این مقاله که اسمش هست Blockchain Technology for Intelligent Transportation Systems A Systematic Literature Review، میاد یه بررسی کلی میکنه که کاربردهای بلاکچین توی سیستم‌های حمل و نقل هوشمند چیه. اما بخشی که بیشتر بررسیش میکنه کاربردهای بلاکچین توی LOV یا Internet of Vehicles یا اینترنت خودروها. مقاله 4 بخش داره. بخش اول در مورد تکنولوژی بلاکچین، فرصت‌هایی که ایجاد می‌کنه، خطراتش و کاربردهاش رو توضیح میده و یه کمی هم در مورد رمز ارزها میگه که این بخش رو بچه‌ها قبلا توضیح دادن و من دیگه واردش نمیشم. بخش دوم میاد در مورد تاریخچه بلاکچین و پیشرفتش میگه. به نظر نویسنده‌های مقاله بلاکچین تا الان 3 مرحله رو طی کرده. مرحله اول که اسمش رو گذاشتن پری بیتکوین، میگه که تو سال 1991 2 دانشمند اومدن یه ایده دادن که تمرکزشون روی امنیت کریپتوگرافیک یه زنجیره از بلوک‌ها بود و هدفشون همین بود که سیستمی بسازن که بشه باهاش از دستکاری کردن اطلاعات زمانی جلوگیری کنه. بعد از اون تو سال 1998 توی یه کار تحقیقاتی دیگه یه مکانیزم غیر متمرکز پول دیجیتال به اسم بیت گولد رو ارائه دادن که در حقیقت شروع بیت کوین بود، گرچه خود بیت گولد هیچ وقت به مرحله اجرا نرسید. تو این مرحله کار کردن روی بخش‌های مختلف ادامه داشت تا بلاکچین وارد مرحله‌ای شد که اسمش رو گذاشتن بلاکچین 1.0. این مرحله به شروع کاربردهای بیت کوین و استانداردها و پروتکل‌ها و مکانیزم جایزه برای ماینرها اشاره می‌کنه و آخرین مرحله هم بلاکچین 2.0 که در مورد ظهور کاربردهای بلاکچین تو بخش‌های دیگه و گستره زیادی بجز رمزارزها که بلاکچین می‌تونه توشون کاربرد داشته باشه بحث می‌کنه. بخش سوم مقاله در مورد مدل‌های معماری لایه‌های LOV میگه. مقاله بهترین تحقیقاتی که تو این حوزه انجام شده رو بررسی کرده و در مورد 4 تا از این معماری‌ها توضیح میده. مدل اول مدل سلایه است و مدلیه که فقط لایه های اساسی رو داره. لایه اول که بهش میگن perception layer یا sensing layer در حقیقت به عنوان یه رابط با محیط LOV عمل میکنه و اتفاقاتی که توی لایه های بالاتر میفته رو جمع میکنه و باهاش ارتباط برقرار میکنه. لایه دوم network layerه و نقطه اتصال حساب میشه و اطلاعات جمع شده رو از طریق وای فای یا بلوتوس یا LTE به لایه بعد منتقل میکنه. و لایه آخر هم اپلیکیشن لیره که مرحله تصمیم گیریه، یعنی اطلاعاتی که از لایه های قبل گرفته رو پردازش میکنه و بر اساس اونا تصمیم میگیره. من مدلای 4 لایه و 5 لایه رو فاکتور میگیرم و در موردشون توضیح نمیدم و یه راست میرم سراغ مدل آخر که مدل کاملتری و 7 لایه است. ترتیب لایه ها اینجوریه. لایه اول User Interface Layer که راننده ها رو با ویبره یا نور یا صدا از اتفاقاتی که توی محیط LOV میفته با خبر میکنه. لایه دوم Data Acquisition Layer که داده های این اتفاقات رو جمع میکنه. لایه سوم filtering and processing layer که اطلاعاتی که جمع شده رو پردازش میکنه، اضافه هاشو حذف میکنه و میده به لایه بعدی. لایه چهارم communication layer بهترین راه برای انتقال اطلاعات رو پیدا میکنه. و لایه پنجم control and management layer که مکانیزم های مدیریت و کنترل رو فراهم میکنه. لایه ششم processing layer خروجی رو بر اساس اطلاعاتی که از لایه‌های قبل گرفته محاسبه می‌کنه و نتیجه رو برای کاربر پایانی آماده می‌کنه. و در نهایت لایه هفتم یعنی لایه سکیوریتی که با تمام لایه‌ها در ارتباطه و خب هدف اصلیش هم اینه که امنیت تمام لایه‌ها رو تأمین کنه، مثل حریم شخصی و امنیت مقابل حمله‌های هکری و چیزای شبیه این. حالا این مدل هفت لایه توی این مقاله واسه چی برای ما مهمه؟ چون کاربرد بلاکچین توی LOV ها بر اساس این مدل ساختاریه. توی بخش چهارم مقاله میاد مقاله هایی که توی سالهای گذشته توی این حوزه منتشر شدن رو بررسی میکنه و میگه 6 تا حوزه کلی بخش هایی که مربوط به بلاکچین در حمل و نقل میشه. کاربرد ها در حمل و نقل، پرداخت، امنیت، مدیریت داده، انرژی و شبکه. بیشتر تمرکز تو این حوزه روی امنیت و شبکه بوده. بعد از اونا مدیریت دیتا و کاربردهای بلاکچین در حمل و نقل بیشترین عنوانهای کارهای تحقیقاتی رو داشتن. و در ادامه هم در مورد چالش‌های این حوزه و کارهای آینده حرف میزنه. میگه بلاکچین یه سری محدودیت‌های عملیاتی داره. مثلا سرویس پرداخت پول 1700 تا تبادل در ثانیه انجام میده، در حالی که بیت کوین تعدادش 4.6 در ثانیه است. یا مثلا مشکل مقیاس پذیری داره یا به طور کلی امنیتش ممکنه دچار مشکل بشه.
مرسی آریان، دمت گرم. مثل همیشه چقدر زیبا و چقدر شنیدنی. خب به پایان سکوی اول از این ایستگاه از پادکست ترن رسیدی، اما اینو باید بهتون بگم که این ایستگاه هنوز تموم نشده. ازتون دعوت میکنم که با ما به ایستگاه دوم بیاین، جایی که ما میخوایم صحبت بکنیم با دکتر الناز ایران نژاد در رابطه با لوجستیک و حمل و نقل بار. اما قبل از اینکه خدافظی کنم ازتون دعوت میکنم که حتما از صفحات پادکست ترن در شبکه‌های مجازی مثل تلگرام، اینستاگرام و همینطور وبسایت پادکست ترن که به تازگی ایجاد شده هم دیدن بکنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. ممنون از همگی شما. به امید دیدار در سکوی دوم.